خب شما در داخل کشور نگاه کنید، یک جوونی یا یک کودکی در اون جامعه خانم میخواد رشد بکنه، این میخواد مثلا شخصیت شکل بگیره، شخصیت فکریش، شخصیت وجدانیش، شخصیت روحیش، کل کاراکتر این فرد با همه کیفیت هایی که از این انسان متعارف انتظار میده میخواد شکل بگیره. این کودک الان تا 5 سالش بشه هر چقدر میاد بیرون، بلافاصله تو مت تو کوچه یکی مادرشو میزنه بخاطر اینکه روسیش بالا پایین شده. ده قدم اونورتر یکی باباشو نگه میده جریمش میکنه. حالا با آخر خیابون نرسیده یکی مشکل دیگه براش ایجاد میشه. بعد این بچه تازه یواش یواش میخواد که بیاد تو جامعه آزمون و خطا بکنه، یاد بگیره، آینه هاشو پیدا کنه، تو خطونم نگاه کنه، آینه هایی که جامعه رو میخوان نمایندگی بکنن، و به تدریج معیار به دست بیاره و پیش بره و بعد خودش نهایتا یک شهروند تبدیل بشه. این همه وحشت براش وجود میاد بیرون که اصلا مثل تحلیلی هم زمین ازش بکنه. یعنی الان به نظر من یکی از حاج واجترین در هم ریخته ترین ارواح میتونه روح کودکان ایرانی باشه، یعنی روح و روان کودکان ایرانی که هیچ چی سر در نمیارن. یعنی کودکی که لبریز است از انرژی، امید، شوق، عشق به زندگی. این هم پدر و مادر در فکر و رفته افتادش رو میبینه و میفهمه، و هم جامعه‌ای که سراسر نظامیگری زور است و انجماد میبینه. ولی خب شما تصورش رو کرده کودک چی بیرون میاد؟ یعنی ما مشکلات اساسی خواهیم داشت در بعد از رفتن این رژیم، و اگر جنگی هم در نگیره که ما امیدواریم در نگیره، ما مشکلات خیلی خیلی پایه‌ای داریم با وضعیتی که امروز در کشور ما به وجود اومده. حالا باز در اصل حالت نه جنگ نه صلح، شما میبینید که خب تا الان جمع جبهه قضیه، یعنی حاصل ریاضیش چی بوده؟ به عقب انداختن تمام تلاش های طولانی تر و پایه تر برای مثلا آزادی. الان ما تمام انرژیمون رو فعالین سیاسی گذاشتن روش مثلا جنگ بوده. یعنی هر ایرانی شرافتمندی که احساس میکنه که این کشور وطنشه و براش اهمیت داره و دوست نداره که این نابود بشه، به درستی باید جنگ رو در صدر تمام برنامه‌هاش بذاره و بقیه دیگه حاشیه تلاشش. خب این معنا و مفهومشه که همینجوری جنبش آزادی خواهی، فعالیت های سیاسی، فرهنگی، ادبی، خیلی چیزهای دیگه، خلاقیت ها اگر که 100% متوقف نشده، اما به شدت تحت تصمیم بحرانه، به شدت. و تا همین الانش از استعمار خارجی و استعمار داخلی موفق بودن. کافیست که شما از اینکه 70-80 میلیون جمعیتی رو اینجوری درگیر کنید، درگیر جنگ اعصاب روزانش بکنید، درگیر تعلیقش بکنید، درش ابهام به وجود بیارید، درش ترس ایجاد کنید، انرژیاش رو قفل بش بزنید، و البته که در این حال در بالاترین سطح سیاسیش هم شقه شقه کنید، بخشی رو به سمت استبداد بکشونید در برنامه قضیهش کردن، بخشی هم به سمت استعمار قضی و به این ترتیب بسوزونید، بخشی از نیروهای سیاسی اینجوری ضایع کنید و خراب کنید که البته رمانیز هدف دارد. البته هم استعمار خارجی خوب فهمید، هم استعمار داخلی که هرگاه بشود که دو تا از بازوهای جنبش آزادی خواهی رو شکونده ازش جدا کرد، باز خودش فرجیست، باز تونستی شما این جنبش در حال رشد رو تضعیفش بکنید، عقبش بندازید، معطلش کنید و نذارید که راهش رو پیش ببره. خودی البته هدفیست، ولی روی که از هدف های جانبی به نظرم هدف مرکزی این بحرانه، ولی اگه هدف جانبی هم باشه اهمیت کمتری نداره، چون ما اگه این بحران امیدواریم که از بین بره یا لاقل اونجوری که ما فکر میکنیم نقش جنگی در نگیره، ما مسئلهمون با رژیم باقی میمونه. یعنی همچنان این میباید که از سر راه رشد جامعه کنار بره. و خب خود عقب انداختن روند جنبش آزادی خواهی هدف کوچولویی نیست برای این دوتا دشمن مردم ایران، که البته به زعم من دروی یک سکه هستن.
بله البته با این اطلاعی جدید، این گزارش جدیدی که از مجموعه سازمان های اطلاعاتی آمریکا آمده، آقای دکتر، که معلوم نیست که چرا یه همچین چیزی آمده منتشر شده، ولی این خطر جنگ و این از بین نرفته، بلکه این حالت تعلیق قوی تر شده، درسته؟
بله کاملا درسته. ببینید یک افهام دیگه بعد افهام ها اضافه شد. حالا سوال اینه که این جالبی مسئله از اینجا از جنبه های فراوانی داره مسئله اطلاعی که داده شده، ولی توجه بفرمایید این اطلاعیه رو 4 تا خبرنگار ندادن، این اطلاعیه رو افرادی دادن که در رأس مخوفترین سازمان های اطلاعاتی کشوران که دارن کار میکنن و میدونستن از اول هم. یعنی اینو شاید 5 سال پیش هم میدونستن که خبری نیست. یعنی سال 2003 ایران متوقف کرده کل برنامه‌اشو، یعنی لااقل به مقدار زیادی به حالت تعلیق برده از 2003 تا الان نزدیک به 4-5 سال داره میشه و اینو خوب میدونستن. و حالا ما یه جنبه ماجرا از این قرار گذاشته از اینکه خب این افهامی بر افهام اضافه میکنه به این حالت تعلیقی که ما ازش صحبت کنیم بدتر هم میشه. حالا این چی شد؟ حالا یک عده باید منتظر بمونن که وقتی خود این جماعت دارن میگن که ایران در 30 ساله اصلی نداره که هیچی، امکانش هم نداره، متوقف کرده، در چشم اندازم نیست، حالا چجوری میشه؟ آیا قدم بعدی مذاکره است، مصالحه است، بالاخره نوعی کنار اومدنه، این ماجرا دیگه منتفی است؟ خب هیچی، حالا یک دریچه دیگه هم باز شد، ابهامات بیشتر. منتها توجه بفرمایید که بعد از داستان عراق مقامات بلندپایه‌ای از در وزارت خارجه، در وزارت جنگ، در سازمان سیاست امنیت آمریکا اینا زده شد، همه سرازیریش وارد سرازیریش من یکی که استفاده دادن. و با وجودی که جنگ رو خود در حال ریاست جمهوری و مدیریت اصلی پیش برده بود، نهایتا رئیس سیا رو مثلا زیر ضرب گرفتن که بعد اطلاعات غلط دادن، بیکفایتی سازمان سیاست امنیت آمریکا از این صحبت. حالا این دفعه از ترس به اینکه مورد پیش نهد، لااقل یکی از جنبه های این گزارش اینه که این دفعه اینا پیش پیش قدم جلو گذاشتن که نه به گردن ما نندازید. واقعیت قضیه اینه که ایران کاری نیست، کاری هم چیزی هم تو دست پاش نیست. منتها این به نظر من در سیاست اگه بخواید این پام قدیم جواب بدیم، مثلا این برنامه اصلا در زم من به دست به نظر من در سیاست آقای بوش تاثیر ایجاد نخواهد کرد. یعنی نه تحلیلش از ایران عوض شده، نه فشاری که صهیونیست‌ها میارن کم شده، نه حالا چشم دارم این ایران فردا از شر این رژیم راحت بشه، کشور آزاد و آباد بشه که در برنامه بودیم ترس کردیم که هدف اصلی بحرانه. بنابراین در تحلیلش از ایران چه از خطر رژیم به عنوان دشمن ایدئولوژیک، حالا مجموعه ماجراجویی هایی که در منطقه داره کم شده، نه از ایران آزاد و آباد و دموکرات کمتر ترس دارن، من فشار صهیونیست ها کم تر شده بیم که ایران رو بذارید هر گونه شده کنترل کنش بکنه. اینه که خب برحال یک سالی هم فرصت هست برای این که هر کاری بخوان بکنن. به نظر من یک میلیمتر در موازه آقای بوش و در سیاست خارجی آمریکا تغییری ایجاد نخواهد شد. احتمالا به همونجور که آلمان هم مثلا گفته اینها، شاید صدور قطعنامه های جدیدی که بخواد مرحله بعدی تحریم ها رو پاسخ خوب باشه نشه و مثلا اجماعی ایجاد نشه با توجه به این گزارش، اما در اصل ماجرا تغییر زیادی ایجاد نمیکنه. تنها چیزی که ما الان در اروپا که ما هستیم داره هست اینه که ما یه تونیبلر جدید داریم، این آقای سارکوزی دو آتشه طرفداری میکنه و یک متحد قسم خورده و در این حال به نظر میاد جیو مواجب آمریکا شده و بعد جوری
بله بنابر قولی آقای دکتر، بله بنابر قولی آقای سارکوزی نژاد.
بله حالا جالب اینه که این یکی از اشکالات این، یعنی یکی از جنبه های روحی این گزارش همینه. این اروپا رو همین الان شکل کرده، صد درصد در اپوزیسیون هم همین تاثیر اپوزیسیون رژیم، یعنی ما در داخلی که چون همینه دیگه. این یه داله خواهند رو ول کنید، این که کمیته های صلح و کمیته های ضد جنگ و تلاش های بذارید کنار، دید بابا جنگ نیست دیگه. اونا خودشون هم گزارش دادن گفتن که خب ایران خبری نداره. خب میتونی که از هدف های خود این گزارش مثلا ما رو سرد کردن و فاصل کردن باشه، حواستون باشه.
بله بله
این یک جنب باشه. بنابراین همین الان این وقتی یه چیزی شما رو دسته بندی میکنه متفرق میکنه، باید روش شک قطع میشه، جایی مسئله خطرناک. اینه که این گزارش سوال خیلی اساسی اینه که برای چی این گزارش رو الان میدن؟ چرا این گزارش همین حالا الان میاد و ضرورتش اینه که هدفی پوششه و باید دید که اون هدف چگونه است.
البته آیدتور این گزارش به یک مفهومی شمشیر دولبه است، برای اینکه ضمن اینکه اعلام میکند که جمهوری اسلامی فعالیت های دستیابی به سلاح هسته‌ای را در سال 2003 متوقف کرده، ضمناً با همین عبارت دارد میگوید که پس به طور جدی در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی بودند که متوقف شده. و بعد اضافه میکنه که به دانش این کار دست یافتند و این احتمال وجود دارد که اگر بخواهند بین سالهای 2010 تا 2015 بمب اتمی بسازند. و اتفاقا آقای بوش و دوستانشون از همین قسمت دارن استفاده میکنن که نگفتیم که اینا میخواستن دارن بمب اتمی بسازن،
میتونن بسازن
و دیدین که میتونن هم بسازن هر موقع بخوان. یعنی دو طرف قضیه وجود داره، همین که فهمیدیم و به یه مفهومی ابهام رو همونجور که اشاره کردیم بیشتر هم کرده. و حالا یه سوال
از طرفی هم تایید کننده اینه که اون فشارها مؤثر بوده که اینا متوقف کرد، یعنی هم تحریم اقتصادی هم فشارهای سیاسی، یعنی اینا همه بر دل اینا
است. این سوال پیش میاد که مایی که قربانی این نوع بازی ها هستیم، در تعلیق قرار میگیریم یا هوا معلق میمانیم و همه این عواقبی که بخشن شما اشاره فرمودین بر سرمون میاد، چه باید بکنیم؟ تا که باید نظاره‌گر این بازی ها باشیم، این تهدید ها باشیم، این فشار ها باشیم و در اون جهنمی که اشاره کردیم نظر روحی روانی زندگی بکنیم؟ و چه باید بکنیم مردم ما، چه به عنوان فرد چه به عنوان جمع، چه باید انجام بدیم؟
بله این سوال بسیار اساسی، من تلاش میکنم بفهم خودم پاسخ خودم به جزی بدید. در ارتباط با این صحبت قبلی که یه ملاحظه کوچیک داشته باشم، در ارتباط با امکان دسترسی ایران به اسلحه اتمی، این راست میگه جورج بوش، یعنی اگر ایران بتونه، حالا بعد میام در ایران چرا حرف مفت میزنه این درسته، اگر ایران بتونه انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای گرما تولید کنه، یعنی به اون کیفیت از فناوری برسه که بتونه انرژی به دست بیاره، برق بگیره، از اونم که صنعتش رو از اون انرژی تامین بکنه، اون وقتی که اورانیوم 299% چقدر غنی بکنه، بمب اتم بسازه. حالا سوال اینه که الان من مثال میزنم برای شما، آلمان، آرژانتین، کره جنوبی، شما بگید برید، من مثاله فراوانی میتونم برای خود فرانسی که بمب اتم داره.
بله.
تمام الان کشورهای زیادی هست.
کانادا.
همین سوئد که من تو زمین کنم 6 تا رایتر اتمی داره. یعنی طور شاید انرژی اتمی داره. انگلیس های بسن شما لوب. این همه این کشورهایی که انرژی هسته‌ای دارن به صورت گرما، برق و صنایع سنگین اینها استفاده میکنن ازش، همه اینا میتونن بمب اتم هم زمینا بسازن.
بله.
چرا اینا میتونن انرژی هسته‌ای داشته باشن، ایران نمیتونه داشته باشه؟ یعنی میخوام اینو بگم که اتفاقا گزارشی که آمریکا داده، گذشته از ماهیت رژیم، گذشته از جنایتی که میکنه اینها، تماما به نفع رژیم شده. یعنی مواضعش و تمام ادعاهاش رو تصدیق کرد، تایید کرد. که ما گفته بودیم که هدف صلح‌آمیز داریم، ما گفته بودیم که بمب اتم نداریم، ما گفته بودیم که اینا، و در واقع پوچی و بی‌پایه‌ای ضرورت جنگ با ایران از بین برد. اولین گذشت به این معنی که اینا یه زمانی یادتون هست میگفتن که اصلا جنگ با ایران اضطراری است، یعنی به عنوان چه میگن های ریسک یا هرچه اسمشو بزنید، یه حالت فوق العاده خطیر بهش نگاه میکنیم. همین الان ما باید حمله کنیم و الا تموم شده، رفته، بمب اتم درست کردیم. خب این الان صدای دموکرات ها، صدای روشنفکران، متعدد خود آمریکا، صاحب نظران مردمی که اونجا هست، خود شما بیشتر اطلاعات در اومده که آقا شما چی شد این خطر اضطراری میتونه که شما وارد یه جنگ زمینن بشید، جنگی که داغون میکنه. منتها چیزی که تو این رابطه جالبه که حتما شنیدید، موزیگیری فرمانده ستاد ارتش آمریکا بود.
بله.
به گفت همین الان ما زیر بوجه های و خزینه نظامی جنگ در عراق و حضور در افغانستان همین الان موندیم و اونهایی که میخوان مسئله دیگری به خصوص جنگ با ایران رو مطرح کنن به عنوان یک مقوله، اول باید ما پاسخ بدن که چگونه میخوان این کارو بکنن، چون ما همین الان در دو تا تازه فقط خزینه هاشو داریم میگه، جنگ های انسانی و ضایعات و چیزهای اخلاقی و نمیدونم مهمترشو که هیچ، که ما همین الان پشت حضور در جنگی که مرتبا فرسایشی در عراق پیش رو حضور ما در افغانستان و هزینه که داره موندیم و این همین الان داره کمر اقتصاد امسال خمپه. اونهایی که از گزینه جنگ با ایران حرف میزن باید پیشا پیش ما بگن که هزینه‌اش از چیزا تمیشه. از اینها در این حال من امیدوارم اینجوری باشه که نشانه های عقب نشینی شرافتمندانه یا آبرومندانه ای باشه، ولی این نشون میده که به هر حال موانعی ایجاد شده. اما به نظر من اصلا خطر رفع نشده. برگردم به سوال جناب عبداللهی که چه باید بکنیم. به نظر من این پروسه یک درس بسیار اساسی ما داده. اگر که از این تمام نشده، جنگ در چشمانداز 100% به قوت خودش باقی.
بله.
فردا به بهانه دیگه ای که مثلا میتونن یه بمبی خودشون بزنن در یکی از مراکز نظامیشون، بگن اصلا موشک ایران زده، اصلا برای اینا کاری نداره. بازی بکنن، میرن حمله بکنن.
آقای دکتر، همین تغییر مواضع آمریکا و بهانه گیری های جدیدشون در مورد اینکه بحث اتمی رو چرخوندن و تغییرش دادن به اینکه پاسداران و نیروهای ایرانی در عراق کمک به شورشیان میکنن، اسلحه میدن و در نتیجه سربازان ما رو میکشن، این یک ماه دو ماه قبل از همین گزارش دقیقا باید نشانگر این باشه که مواضع جدیدشون رو.
بله، این گزارش که خیلی وقت تریش، این گزارش خیلی وقت اینو داشتن که به طور مشخص که زیرچنی و اون محافل نیوکان ها اینا مانع
میشدن.
جدیدی نیست. این که در چندین ماه گذشته اینا سپاه پاسداران اول سرویس اعلام میکنن و بعد عرض کنم که ماجرای کنسولگری ایران در
آرژانتین،
در آرژانتین و یا این دیپلماتای ایرانی در
عراق
گرفتن و حمله کردن گرفتن و همه اینها، این حرکت هایی بود که کردن پیشا پیش که محمل های دیگه آماده داشته شد، بعد حالا این گزارش رو دادن.
بله.
اینه که در این حال نباید بی توجه بود به اختلافات خود هیئت حاکمه، این اختلافات واقعی است، همش هم در این حال بازی است. من برمیگم با توجه به محدودیت وقت برنامه رادیو، برمیگم به سوال آقای عبداللهی. ببینید که در اساس اینکه ما چه باید بکنیم و که دیگه از این حالت مرگاور انتظار، تعلیق، فشار روحی بیاییم، این سوال خیلی اساسی است، یعنی واقعا یکی از مهمترین سوالهایی است که امروز باید مردم ایران بکنن، نیروهای سیاسی بکنن، و من تاکید می‌کنم این سوال خیلی مهمه. حالا دوزینم چه سوال می‌کنم. ببینید، ما دیگه نباید اجازه بدیم برای ما تعیین تکلیفش از قواعد بازی رو برامون تعیین کنن، اینجوری بر روح و ذهن و انرژی و امکانات ما تسلط پیدا کنن، به هر کوچه ما رو بکشونن، به هر بیراهی ما رو ببرن. تنها راه این که ما اینجوری بردوار دور از شما اینو گوسفند یک ملت رو اینا به هر جا که دلخواه آنهاست نبرند، میباید که فعال برخود کنیم، بیاییم تو صحنه بگیم تموم شد، ما دیگه نه به امپریالیسم آمریکا به قول معروف، نه به استبداد داخلی، ما میخوایم از این بعد راهمون رو خودمون بریم، قواعد بازی رو خودمون تعیین بکنیم. ما دیگه دل به این جناح نرم تن رژیم و به اون نمیدونم اصلاح طلب و به اون یکی خاتمی و سردار سازمگی نخواهیم. بس ملت ایران چاره ای نداره الا اینکه راه خاص خودش رو بره، راهی که خودش تعیین میکنه، راهی که جهتگیریش و نیروهای دلسوز و مردمیش، نیروهای سیاسی پیش روش تعیین میکنن براش و در حال باش هماهنگ میکنن، و راهی که دکتر مصدق آغاز کرده بود ناتمام مونده، باید ما ادامه بدیم به هدف برسونیمش. انقلاب 57 اینها به شکست کشونن، باید هدفهای انقلاب دنبال کنیم. ما باید برگردیم اون اصل خودمون، یک بازگشت به خیش بکنیم، معنای بازگشت به ریشه ها و آرمان های تاریخی مردم ایران. بهترین موقعیت الان برای تولد یک شخصیت جدید در افکار عمومی جامعه، تولد یک ایرانی جدید، تولد یک نگاه جدید به سیاست، به مبارزه، به زندگی، به حقوق انسان، به عزت و کرامت خود انسان، به اینکه دیگه نپذیریم این همه کتک بخوریم، دیگه بسه. یعنی ما تا کی میخوایم این همه ترس و لرز؟ آیا واقعا ارزشش رو داره این همه ترس، این همه وحشت، این همه انتظار بلا تکلیفی؟ اتهام که تمام کیفیت های زندگی ما رو مختل کرده، هر گونه فلواقع خنده ها رو از لب ها رو بوده و خواب رو از چشم ها. آیا مستحقیم؟ آیا ما ایرانی ها مگه ما چه گناهی کردیم؟ بنابراین یک راه بیشتر وجود نداره. روی پای خود وایستادن، قطع امید از استبداد داخلی، قطع امید از استعمار فاجعه که هرگز امیدی بهش نبوده، شرش رو از سر ما کم بکنه، بیشترین کمت اینها. نگاه به درون، به درون خودمون نگاه کنیم، به خودمون باور داشته باشیم و در جستجوی راه حل ها در درون جامعه ایران باشیم، چرا که سرشار است از امکانات، سرشار از راه حل ها، سرشار از یک جمعیت جوانه که امروز میتونه هر کاری بکنه، امکان هر تحولی درش وجود داره فراهمه. و این بخصوص پیامیست نسل جوان داخل کشور، نسل جوانی که بعضی موقع میتونه فکر بکنه که راه حل در اون جلوه های کاذب و فریبنده زندگی غربی است، کلبتون از تطبیقات ماهواره‌ای میبیندش که اصلا ربطی نداره به اون منش زندگی اروپای آمریکا، کلبت اصالت خودش داره، نقاط قوت و اساسی و پایه های خودش داره. ولی جوان ایرانی باید برگرده به خودش، خودش رو باور داشته باشه، سعی کنه که فکر نوینی و طرح نوعی در اندازه پارادایم ها رو عوض کنه و سعی کنه که مصرف کننده نباشه. این خیلی مهمه که ما امروز دیگه مصرف کننده افکار غربی ها یا خارجی ها به هر ترتیب نباشیم، خودمون فکر کنیم ببینیم برای ایران چه میشود کرد، چه باید کرد. بالاخره این کشور با این همه امکانات باید بشه در ایران زندگی رو روی قواعد انسانیش چرخون و عوض کرد و روند مسائل رو تغییر داد. بنابراین اون چه که امروز کم هست فقط در واقع حضور چشمگیر و اساسی مردم در صحنه است که استبداد دیگه نتونه سرکوبش کنه، مثلا ده تا یا شهرزاد دانجیل این ور اونور راحتی بتونه رو محاصره بکنه و سرکوب بکنه و منکوب بکنه. حضور میدونی ایرانی ها منتها قبل از اون یک روند فکری باید طی بشه که در اصل این کار روشنفکران جامعه است، کار فعالین سیاسی است، کار جنبش آزادی خواهیست که بردن این فکر در داخل جامعه به این اندیشه که راحت در درون جامعه ایرانه. ما هر اون چه که هست در درون با همه ضعف ها و مشکلات گرفتاری هایی که داریم، این پروژه آزادی خواهی استقلال رو خودمون باید پیش ببریم. هیچ کمک غیبی هم به ما نخواهد شد، از بیرون مرزها هیچ روزنه امیدی نیست. ما کاریست که خودمون باید انجام میدیم. هر ملتی هم در هر جای دنیا که آزاد شده، که رشد کرده، که در شعارهای ترقی و تمدن قرار گرفته، اون راه رو خودش رفته، کسی این کار رو براش انجام نداده. اینه که این درس بسیار بزرگی است که این بحران و این پروسه بسیار بسیار سنگین و مرگ‌آور به ما میآموزه و البته درس بزرگی است، درس بسیار تاریخی است. امیدواریم که این جنگ در نگیره که تا اون وقت شود که همه انرژی ها رو متوجه زمین زدن این رژیم جنایتکاری کرد که در واقع مسبب اصلی این بحران و این تعلیق است که در واقع زمین بحث امروز ما رو فراهم کرد.
بله، سپاسگزار. دکتر حتماً و گفتگوی دیگر ما در فرصتی مناسب هم به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا این گزارش در این زمان منتشر میشه و همونطور هم که اشاره شد با توجه به فشارهایی که حدود یک سال هم جورج بوش و چینی برای عدم انتشار این گزارش اعمال کردند و مصروف کردند انعکاس پیدا میکنه. ولی به هر صورت اگر از یک دید مثبت هم بخوایم اینو نگاه کنیم، میشه دید که این حضور نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و نیروهای ملی و اعتراضشون، رسوندن صدای حق رو به گوش مردم و انعکاسش، تأثیرش در داخل جامعه ایران میتونه یکی از بزرگترین عوامل این انتشار این گزارش باشه. و این خودش باز به ما ثابت میکنه تا هر جا بیستیم و هر چقدر پرتوانتر بیستیم، میتونیم مسیری رو که حقمون هست و باید درش قرار بگیریم به با توان پی کنیم.
بله،
باید دکتر بیش از این موضوع موقعات شما نمیشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
آقای تو منم خیلی از شما سپاسگزارم و اگر شما فرمایش دیگه ای نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا گفتگو آینده.
من هم سپاسگزاری میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و برای شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت میکنم.
شبتون بخیر، اوقات خوشی داشته باشید.
شب شما
بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف صادق با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح از رادیو آزادگان گوش میکنید. امروز در خدمت آقای دکتر افتخاری به عواقب روانی رفتاری زندگی در تعلیق، زندگی در زیر تهدید دائمی استبداد داخلی و به ویژه در چند سال اخیر تهدید حمله نظامی آمریکا به ایران، عواقب اون و نیز راه حل‌ها توجه فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها لطفا تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.